شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و همراهانی که از طرق دیگری ممکنه این عرایض بنده رو بشنوند. صحبت امشب بنده خدمت شما بزرگواران با اجازه جناب یوسف زاده به دو مسئله مهم شکست انقلابی 1360 که در 3 خرداد واقع شد 1360 برمیگرده و یک مروری بر تعرض‌های اخیر دولت و جایگاه فعلی ما، آخرین مواضع ما در روابط بین‌الملل. من از طریق منابعی که تحقیق کردم در طول 3 سال گذشته خصوصا متوجه شدم که علی‌رغم اینکه این طور خیلی ها قلمداد میکنن، وانمود میکنن که دسترسی به منابع تحقیقاتی در داخل کشور نیست، کسانی هستند که اطلاعات دقیق و اسناد تاریخی مهمی رو لااقل به صورت سرفصل و سرنخ‌های قابل اعتماد و متقن در اختیار علاقه‌مندان به تاریخ ایران و انتباهوی حوادث کشور قرار میدن. من در رأس همه اونها انداز ایران رو میبینم که در طول 3 سال گذشته حتی در مصاحبه با بعضی از مقامات عالی رتبه امنیتی کشور ایران دیدم اونها به جای اینکه اطلاعات کوتاه خودشون رو در اختیار من بذارن ارجاع کردن منو به بعضی از شماره های نشریه و اظهار کردن که مطالبی که در نشریه چشم‌انداز ایران در خصوص به خصوص مسئله شکست انقلابی 1360 چاپ میشه بسیار دقیق هست و میتونم بهشون اتکا بکنم. یادتون باشه که این نشریه توسط استاد لطف‌الله میثمی منتشر میشه، چریک مبارز، اندیشمند سیاسی، صاحب والا مقامی که لحظه از کشورش دور نشده، در داخل کشور مانده و در جریان یک انتقاد مستمر نسبت به جمهوری اسلامی ایران بدون توسل به روش‌های غیر اخلاقی و غیر انسانی مثل ترور و از طریق روشنگری و اطلاع رسانی سعی کرده در تصحیح مسیر انقلاب و انتقاد از مسئولین و روشنگری مردم قدم برداره و ستمهای بسیاری خواهند تحمل کرده.
بله.
من چون فرصتی ندارم که تمام دیفرنس ها رو بگیرم و مفصلم به هر فصل پردازم، ناچارم به صورت یک مجموعه از سرنخ ها مطالب رو بگم تا به صورت برسیم به اصل موضوع که شکست انقلابی 1360 هست. برای اینکه ما بفهمیم چرا این حادثه رخ میده، یعنی در 3 خرداد 1360 انقلاب اسلامی و دستاورد اون یعنی جمهوری اسلامی از درون فرو میشکنه، من گمان میکنم باید ماجرا رو از مشروطیت بگیریم، چرا که مجموعه عوامل و پارامترهایی که این حادثه تلخ رو رقم میزنن اونقدر پیچیده تو در تو هستن و تعامل متقابل با هم دیگه دارن که اگر از یکی از اونها ما غفلت کنیم به یک تحلیل درست و دقیق نمیرسیم.
بله.
من 8 مقطع در تاریخ معاصرمون میبینم که حالا میگم معاصر روزمان به معنی 100 سال گذشته نیست. کدوم دیگه 80 سال گذشته از کمی قبل از مشروطیت تا به امروز. اولین مقطع جنبش ملی مشروطیت هست که متاسفانه به دلیل اینکه ساختار طبقاتی و اجتماعی ما در دوره قاجار به دلیل فساد فراگیر زمامداران و پادشاهان قاجار و شورداران حکومت قاجاریه و درباریان و وابستگان به اونها به گونه‌ای بود که برای رشد اجتماعی و تعالی جامعه چندان فرصتی نبود. هرچند از درون همین دو سال هم هست که ما میبینیم شخصیت های بزرگی سر برمیارن و به کشور ما فرصتی و مجالی میدن برای اینکه خودش را از وضعیت فلاکتبار اصل قاجار به جلو بکشه، اما در مجموع میبینیم که با کودتای رضاخان در اسفند 1299 جنبش مشروطیت شکست میخوره و همون نیروهای ارتجایی، یعنی نیروهایی که خواستار احیا و بازگشت روابط و مناسبات پوسیده و خرب دوره قاجار بودن، نهایتا پشت رضاخان در میان و نیروهای دموکرات و مترقی رو سرکوب میکنن. کودتای رضاخان سنگ بنای یک شکست تاریخی بزرگتر رو در کشور ما میذاره، چرا که رضاخان نه به عنوان یک رجل ملی و مستقل که به عنوان یک رهبر در بخشی از فضای سیاسی کشور ما ظهور بکنه و بعد نیروهای رو فراهم بکنه و برای جبران قلت نیروهاش و کسری‌های تدارکاتی و تشکیلاتی دست به کودتا بزنه و حکومت رو به دست بگیره، برخلاف همه اینها یک فردی با خصایص لنپنوار و آشوب ترتبانه که توسط جنرال آیرونسکای در منطقه قزوین که به اصطلاح لشکر قزاق در اونجا بوده و رضاخان در اونجا بود ایشون شناسایی میشه و با ترتیب و تفاصیلی که در جای خودش باید ترتیب بشه و درست گذاشته بشه ایشون در حاکمیت روش داده میشه و نهایتاً دست به کودتا میزنه و به قدرت میرسه و سلسله پهلوی رو به وجود میاره.
بله.
بنابراین ماهیتاً پادشاهی پهلوی پادشاهی مصنوعی و جعلی است و فاقد مشروعیت ملی و خواستگاه و پایگاه اجتماعی و فرهنگی ملی. بنابراین اصلاً عجیب نیست اگر ما میبینیم که دوران پهلوی دوران سیاه سرکوب نخبگان و رشد و پرورش سفلگان و اراذل و اوباشه. حتی یک نیروی نخبه و الیت مثل مرحوم مصدق که ماهیتاً ذاتاً نمیباید در زمره دشمنان کشور ترقی بشه، چون این فردی بود ایرانی از خانواده اشراف از خانواده بزرگان متمکن و طبیعتاً یک مرکزی مقتدر باید از وجود چه فرد بزرگی برای اعتلای جامعه و اقتدار خودش استفاده بکنه. اما میبینید هنگامی که او یک جنبش جهانی رو در کشور ما شروع میکنه، همه برای مصادره دستاوردهای این جنبش پس از سرکوبش و سرکوب کردنش در سالهای آخر دهه 30 اوایل دهه 30 به هم متحد میشن و نتیجتا اون کودتای امپریالیستی 28 مرداد 1332 به وجود میاد. این زخم ها که بر جان ملت ما میشینه به زخم های عفونی تبدیل میشه که زمین ساز قیام مسلحانه سیاه کل میشه. این قیام مسلحانه که در 19 بهمن 1349 با حمله نفر از رهبران و نیروهای سازمان شریکای فدایی خلق به پاسگاه ژاندارمری شهرک سیاهکل انجام میشه، واکنش منطق و غیر قابل اجتنابی است که جامعه ایرانی، جامعه درزمن تحقیر شده، غارت شده و به استثمار کشیده شده نسبت به استیلای بیگانه نشون میده. من نمیخوام در خصوص درستی یا باهات این روش و این خط سیر بحثی بکنن، اما واقعیت تاریخی و حقیقت مطلق که پیش روی مرسن این است که این افراد در واقع حرکتشون یک واکنش بود نسبت به رژیمی که با مجموعی از خیانتهای تاریخی به جنبش مشروطیت، به جنبش نفت قدرت رسیده بود و تمام راهکارها رو بسته بود. حتی زمانی که مرحوم امام خمینی علیه اون طرح امریکایی انجام موسوم به علاوه سفید موضع گیری کردن، رژیم وقت اینقدر ظرفیت نداشت که با یک تعامل منطقی و اون رو سرکوب بکنه یا خونسا بکنه. کاملا مسلحانه برخورد میکنه و نشون میده که اساسا حتی برای دفاع از چیزی که جای بحث داشت و میتوانست در برابر مواضع روحانیت و خصوصا مرحوم امام خمینی حرفایی برای گفتن داشته باشه، همه چیز رو از دست میده و در واکنش نادرست خودش به قول مرا قافیه رو تا آخر میبازه. این بشه سیاه کرد سرآغاز یک مجموعی از واکنش های مسلحانه در داخل رژیم میشه. یعنی وقتی که جوانهای تحصیل کرده ما، یعنی طبقه متوسط الیت رشد میکنن و در حاکمی و در کشور به صراحت پرورش پیدا میکنن و جامعه رو میبینن، بعضا عده‌ای به خارج میرن و فاصله وحشتناک میان ما و کشورهای دیگر رو میبینن، برای حل مشکل خودش راهی نمیبینن جز اینکه رژیم رو که به هیچ عنوان انعطافی نشون نمیده نسبت به متحدان خودش در هم بشکنن. اینجاست که نظریه قیام مسلحانه، قهر انقلابی و توسل به سلاح مطرح میشه و در جامعه متاسفانه آنچنان مورد قبول قرار میگیره و استقبال قرار میگیره که تا سالها بعد که اساسا دیگه جای طرح چنین روشی برای فعالیت سیاسی نیست، مفعولیت خودش رو حفظ میکنه و این به واسطه اون عفونت‌های کشنده ایست که بر اثر اون زخم‌ها و جریان فعالیت‌ها و جنبش‌های تاریخی کشور ما بر جان ملت ما نشسته بوده. حتی اگر امروز میبینیم که کم و بیش نقونوخ‌هایی میشه و از یک فرد آدم کش و راهزنی مثل عبدالمالک ریگی یا پسمانده های جریان های مثل طالبان و همسال هم و کسانی در کشور ما حمایت می کنند، چه علیه جمهوری اسلامی چه علیه دشمنان جمهوری اسلامی که حالا در بر می گرده به مقبولیت توسل به قهر و خشونت به واسطه ناامیدی از فعالیت‌های دموکراسی. همینجا لازمه که من یک سوال تاریخی رو جواب بدم، اون است که چرا مرحوم مصدق با اینکه مقبولیت دار هم پشت اون موضع گرفته بودن، چرا یک اقدام جدی برای به شدت محدود کردن پهلوی ها و یا حتی سرنگونی رژیم شاه و تحلیل سلطنه بوده ای کنه؟ مهمترین دلیلش این است که مرحوم مصدق بنوان یک انسان نخبه که بالای افق تاریخ خودش ایستاده، هم پشت سر رو میدید و هم میدید که اگر ایرانی روی ایرانی اسلحه بکشه هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه که این برادر کشی و هموطن کشی کی و کجا متوقف خواهد شد و که ما میبینیم یک گروه های تروریستی تشکیل میشه و یک فرد مثل راجوی لومپنی بیشتر نیست، متاسفانه مثلا میبینم در که از پسشهایشون موان مدرس تدریس میکنه، اقدام میکنه به ترور مردی مثل سید حسین خاتمی که او رو باید سید شهدای تاریخ معاصر ایران دونست. اینها همه برمیگرده به اون پیشینه. اگر مصدق برای دفاع از حق مشروع خودش حفظ حاکمیت ملی بود به اصطلاح متوسل نشد، شاید یه بخشش به این برگردد که او به عنوان یک فرد نخبه دنیا دیده خارج از کشور زندگی تحصیل و تحقیق کرده و خودش والی بود مدتها، والی خوب به همه نقطه ضعف‌ها و نقاط قوت و مزیت‌های یک حکومت ملی اشراف داشت و ترجیح داد قربانی دموکراسی بشود اما بنیانگذار یک دموکراسی مجهول نباشد که برای حفظ خودش برای 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال خون هموطنان خودش رو بریزه.
بله.
همینجا ما میبینیم که مشروعیت حکومت ملی چگونه در یک روند تاریخی به اثبات میرسه. بعد از مصدق هم ما دیدیم که تقریبا هیچ کس از یاران صدیق و همراهان مدافعان او به روش‌های خشونت‌آمیز متوسل نشد. باستا خیلی هاشون متهم به سازش از خرابنشینی، بزدلی و خیلی چیزهای دیگه شدن. اما تاریخ نشون داد که همون کسانی که با تندروی‌های نابجا و خشونت‌طلبی‌های شقاوتمندانه در کوتاه مدت دنبال پیروزی بود، در دراز مدت شکست خوردن و افسر پیروزی بر سر کسانی نشد که مثل سید حسین فاطمی حاضر شدند کشته بشوند و شهید بشوند، اما خون هیچ ایرانی به دست یک ایرانی، به خصوص ایرانی که در حکومت جایی پیدا کرده و بر منصب خوب صد نشسته، ریخته نشد. جا دارد که به خون همه اینجوری قهرمانانی بگذاریم و به روح بلند اونها علاوه احترام بکنیم. مثلا دوم، یعنی فصل دیگری که پیش روی ماست که باید به اون توجه بکنیم، انقلاب متاسفانه بر اساس تشکیل دو گروه بزرگ انقلابی مسلح از ابتدا یک رقابت ناسالم وجود داشته. شریکای فدایی خلق عملا در 1349 همونطور که دیدیم فعالیتشون شروع میشه و مطرح میشن. سازمان مجاهدین خلق به دلیل اینکه کمی دیرتر شروع به فعالیت کرده با یک معضلی مواجه است و اون این استش که در پاییز 1347 که مجاهدین نخستین هسته های تشکیلاتی خودشون رو تشکیل میدن، 2 سال از گروه جزنی که بعدا به چریک های فدای خلق تبدیل شدن و در هزار و در واقع در 1349 اولین تحرک نظامی خودشون رو انجام دادن و عملا به عنوان رقیب و اپوزیسیون رژیم شاه به میدان آمدن جلو بودن.
بله.
از همینجاست که مجاهدین خلق می آید و به خاطر جوابان این عقب‌ماندگی در اسناد مدارک خودش به دروغ سال تشکیل سازمان رو 1344 تا اینجور وانمود کنه که اونها از گروه مارکسیستی جلوتر هستن. حتی در میان بنیانگذاران این سازمان که 13 نفر از همه مطرح‌تر هستن که اکثرا هم به شهادت رسیدن.
الو،
اسامی کسانی که به عنوان بنیانگذاران مجاهدین خلق شناخته میشن 13 نفر بهتر هستن: محمد حنیف نژاد، سعید محسن، عبدی نیکبین، حسین احمدی روحانی، عبدی میهندوست، نصر صادق، تراب حقشناس، عبدالرسول مشکینفام، محمد بازرگانی، بهمن بازرگانی، باکری، محمد محمود عسکری زاده و علی اصغر بدیزادگان.
بله
علی باکری برادر شهید علی باکری برادر دو شهید دیگر ملت ایران هم هست، مهدی و حمید باکری که در طول جنگ فرمانده و معاون فرمانده لشکر آشورا بودند که در جنگ با عراق به شهادت رسیدند و شهید باکری جسدش رو آب به خلیج جاودان فارس ما برد و خود مرحوم شهید باکری علی باکری هم انسان بسیار والا مقامی بود که وجود معرفتی در بخش های نظامیشون بسیار میچربید و حتی جمهوری اسلامی ایران هم الان بعدها به موضوع دشمنی با سازمان مجاهدین افتاد و از اول اونها رو عفو کرد، در موردشون چیز زیادی نداشتن بگن. حتی در نام در واقع در طرح نام بنیانگذاران اولیه سازمان یک مشکلی وجود داره و این هستش که کسی به نام عبدی نیکبی از این گروه خارج میشه و علی اصغر بدیزادگان که خیلی بعدتر به سازمان پیوسته بود به عنوان اون هسته مرکزی جایگزین عبدی نیکبی میشه و هرگز مجاهدین در این مورد دیگه توضیح ندادن. در صورت شتاب زدگی و هیجان ناشی از شکل مبارزه که انتخاب کرده بودن یعنی جنگ مسلحانه باعث شد که اون متانت و عقلانیتی که لازمه یک مبارزه و فعالیت سیاسی است به صورت در این سازمان تحلیل بره، به نحوی که ما میبینیم در 1352 یعنی در کمتر از 5 سال بعد این سازمان از درون متلاشی میشه و اکثریت مطلق نیروهای اون تغییر موضوع ایدئولوژیک میدن و یک فردی مثل تقی شهرام در مرکزیت سازمان قرار میگیره و بقیه به غیر از 3-4 نفر مثل مسعود رجوی و حسین احمدی روحانی، بهمن بازرگانی، اینها مابقی در زندان‌ها اعدام میشن و تسلیم میشن. بعد از اینکه این فاز مسلحانه به صورت در کشور رشد میکنه، ما اولین حرکت ضد بشری رو در کشورمون به طور واضحی میبینیم و اون اعدام 13 نفر رهبران گروه های مبارز مسلحانه است که در بیان ها نام بیژن جزنی هم دیده میشه. اینها دوران زندانشون رو میگذاروندن ولی میبرن و اعدامشون میکنن و در واقع اولین پاکسازی زندان های ایران از وجود مخالفان رژیم حاکم که به قهر انقلابی و جنگ در اون زمان اتفاق میفته.
بله
تقریبا یک چیزی حدود 25 سال بعد این حادثه در 67 تکرار میشه و این بار هزاران نفر دستگیر میشه. ببینید این اون سیکل باطل هموطن کشی در راستای امهای استیبای یک قدرت بیگانه تکش به ضرر ملت ما تموم شده.
بله.
اما اینکه ما میبینیم امروز دولت آقای احمدی نژاد دارای روابط و مناسباتی است با کشور روسیه که هزاران بار ننگین تر از دولت محمد رضا شاه پهلوی با انگلیس ها و آمریکا نفته و ما همین اواخر همین هفته گذشته خبر امضای قرارداد 22 میلیارد دلاری صدور گاز نظر 22 میلیارد یورویی به گاز ایران به سوئیس بودیم. خب شما میتونید حدس بزنید که یه چنین قراردادهای کلانی واقعیش توی شرایط فعلی چیه. نکته یه دیگر این استش که الو
بفرمایید.
بله نکته یه دیگر این استش که در مقطع انقلاب اسلامی به درهای زندان ها باز میشه، اولین چیزی که از زندان ها به خیابان ها ریخته میشه کینه های دوران زندان و حبس و بند هر از این گروه های نظامی مسلح با همدیگه است. و فراکسیون اونها علیه نیروهای عقلگرا و ملیگراست. تقریبا هم مجاهدین و هم فداییان، هم تودهی ها و هم بقیه گروه های تندرو چپ و راست به دولت ملی و انقلابی مرحوم دکتر بازرگان که پیروی میخواست بکنه از خط مشی مرحوم مصدق به عنوان یک نیروی سازشکار نگاه میکردن.
بله.
و نخستین ضربات مهلک و مسموم بر پهلو و پشت حکومت ایشون رو همونها زدن، ولی تاریخ نشان داد که نهایت همونها مزمحل شدن، افشلا شدن و ابطال و بیارزش بودن روش مبارزاتیشون و اومین بودن طرز ترقیشون به اثبات رسید. ولی ما امروز میبینیم که حتی دولت جمهوری اسلامی ایران عقب نشینی داره میکنه در برابر جنبش رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای. با احترام زیاد یاد میکنیم. این که داشتیم در تهران در جلوی دانشگاه اونجا دیدیم که دانشجویان تندرو بنیادگرای طرفدار جمهوری اسلامی ایران سقلمه هایی به کودتای 28. امیدوار هستم امسال ما یک واکنش ملی بسیار عظیم و شکوهمند داشته باشیم علیه دولت بریتانیا و آمریکا در سالگرد کودتای 28 مرداد. این بار ما نیروهای بسیار متفاوتی رو در این مراسم در کنار خودمون داشته باشیم، یعنی همون کسانی که علل اصول به نظر میرسد که به خون نیروهای ملی و ملیگرا تشنه باشند. نکته دیگری نستش که وقتی که این دولت نوپا تشکیل شد، متاسفانه میان جایگاه بهتری در حاکمیت یک رقابت ناسالم به وجود آمد که حالا داستان بسیار مفصلی داره. کسی مثل دکتر سید ابوالحسن بنی صدر که بعد از آقای بازرگان با یک انتخابات بزرگ ملی عنوان نخستین رئیس جمهور به قلب ملی در ایران به قدرت میرسه، با مجموعه متنوعی از دشمنان مواجه میشه. من مخالفین آقای بنی صدر رو در اون دوران نه تأیید میکنم و نه تکفیر، اما یک واقعیتی رو یا در واقع دو واقعیت رو نمیشود انکار کرد. اول اینکه مخالفین ایشون عمدتا از ایشون میترسیدن، چون از نظر سواد آکادمیک، تجربه فعالیت های سیاسی و مبارزاتی مؤثر و موفق قابل در مقام قیاس با آقای بازرگان حرفی برای گفتن نداشتن. خصوصا ایشون خب بالاترین رأی رو آورده بود و به قول معروف بنی صدر 100% بود برای مردم ایران، هرچند آمار واقعی آرایی نیست، اما عملا اینجور بود. یعنی مخالفین ایشون هم جز یک مش شعار و تکرار محفوظات سیاسی خودشون که عمدتاً بر تجارب سایر ملت ها و سایر کشورها و احزاب خارجی بود، حرفی در برابر ایشون نداشتند. در حالی ایشون به عنوان یک رجل سیاسی و یک نظریه پرداز، یک اقتصاددان و فردی که به فقه و مسائل اسلامی هم اشراف داشت، از خانواده مذهبی و نخبه‌ای برخواست بود مثل مرحوم مصدق، چون انتقال ایشون جز علمای بزرگ شیعه بودن.
بله.
آقای بنی صدر رو جلوش سخراری میکنن، اما بنی صدر هم بیگناه نبود، برای اینکه اولا آقای بنی صدر اون پختگی و زبردستی و چربدستی مصدق رو در رابطه با رقبای سیاسی خودش نشان نداد. همچنین اشرافی رو که مرحوم شهید سید حسین فاطمی نسبت به جامعه و صفبندی نیروهای ارتجاعی و انقلابی، نیروهای ملی و نیروهای وابسته داشت و آماده بود به هر قیمتی ولو به قیمت شهادت خودش، به قیمت نابودی شخصی خودش اونها رو مهار بکنه، نه سرکوب، مهار بکنه. متاسفانه آقای رنیستر یک چنین اشرافی رو در رفتار سیاسیش نشون نداده. همین که در نهایت این سازمان مجاهدین که تبدیل شد در از 30 خرداد 1360 به بعد به فرقه رجلی، توانستن ایشون رو در به موضعی بدانن که جمهوری اسلامی ایران با خیال راحت و با کسب یک امتیاز غیر قابل جبران، آقای رنیستر رو از حاکمیت ملی ایرانی کنار بزنه. هرچند حکومت بعدی و دولت بعدی که مرحوم شهید رجایی است، او هم اندان فاصله نگرفت از این مسیر و سعی کرد استقلال ملی و هویت مستقل ما رو حفظ کنه، ولی دیدیم همون هم قربانی خشونت شد و به شهادت رسید و این همینطور ادامه پیدا کرده. به دلیل اینکه سنگ بنای اولیه رو از ابتدا این معماران ناشی و شتاب زده با گوشت و استخوان شهدای ملت، مردم ایران، روی باطلاق از خون مظلومان بنا کردن و قرار در نتیجه این سقف‌ها و این ستون‌ها و این دیوارها نه فقط تا به این روز، بلکه تا زمان به وجود آمدن یک دولت مستقل ملی مقتدر و به طور کامل مورد حمایت ارزان باقی میمانه. مقصد دیگر این است که ما میبینیم که قطعنامه پونسال 98 به کشور ما تحمیل میشه. یک قطعنامه صلح نبود، قطعنامه آتش بس بود و من به صراحت و شجاعت تمام به شما میگم این قطعنامه تحمیل آتش بس بود به مسابقه تسلیم شدن جمهوری اسلامی ایران بدون قید و شرط. تنها دستاورد اون حفظ رژیم عراق بود، کمان که دیدیم صدام جان سالم به در برد از قهر به جای انقلابی ملت ما و از مجازات های بیرون ملدی و به کویت حمله کرد و بعد به خاطر اختلافاتی که در داخل بافت و فرکسیون نیروهای وابسته به قدرت های جهانی به وجود اومد، تصمیم به حبس او گرفت. اما قطعنامه 598 هیچ چیز برای مردم ما نداشت. حتی امروز ما یک قرارداد رسمی قانونی معتبر در خصوص تعیین مرزهای خودمون با کشور عراق نداریم و یکی دو بار هم بعضی از مقامات عالی رتبه عراق به صراحت اعلام کردن که صدام یک دیکتاتوری بود که مرده، محمد رضا شاه هم همینطور. ما باید دوباره راجع به همه چیز صحبت کنیم و مطالبی از این قبیل. چرا این اتفاق افتاد؟ به دلیل تکرار تاریخی همون اشتباهی که پیش از این رخ داده بود. یعنی اگر هدایت و فرماندهی جنگ در اختیار نظامیان وطن پرستی بود که نسبت به قانون و نسبت به حاکمیت ملی مرکزی ما تبعیت داشت و سیاسیون مستقل شجاع بودی مدبر و وطن پرست در کنار اونها بودن و به اونها کمک میکردن، نباید پایان اون جنگ با اون همه خون، با اون همه رشادت ها و جانفشانی ها تحمیل یک قدناقی ننگینی باشه که حتی مرحوم امام خمینی خدا رحمتش کنه با صراحت میگوید من جام زهر رو سر کشیدم و این نشان میده که ایشون اینقدر مرد با گفتن این جمله به طور تاریخی نشان بدهد که او هرکی بود و هرچه کرد تا اول آدمی بود که استقلال تمامیت ارضی و جان ملت ایران رو دوست می‌داشت، حالا اشتباهاتش به جای خود. اما ما دیدیم که کسانی که اون قطعنامه رو تحمیل کردن حتی به ولی امر خودشون به ملت ایران، بعدن با صدام شرکت نفت تشکیل دادن، نفت عراق رو قاچاق کردن، پل عبور طالبان شدن به رژیم عراق و خیلی چیزای دیگه. یعنی همه اینها نتیجه فقدان حاکمیت ملی است.